أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نقطه ای از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم، راجع به کسی که متمکن نیست از ذبح. فرمودند از صحیحه معاویه ابن عمار استفاده میشه که روزه باید بگیره، منتها صحیحه معاویه ابن عمار راجع به محصوره. باید الغای خصوصیت کنیم از محصور به مسعود، که این الغای خصوصیت عرفی هست. بحث در دو مطلب هست، یکی این که این یسوم در روایت مقدارش همون صوم بدل الحدیه در حجه، که قرآن فرمود سلاست ایام فی الحج و سبعت ازا رجعتم، که آی خوی فرمودن، یا نه قدر متعقنش صوم سلاست ایام، بیش از این ظهور نداره. یسوم حداقل این است که یسوم و سلاست ایام که آی زنجانی فرمودن، تو روایت داره یسوم. آی خوی میفرماد ظاهر این که من لم یجد هدیان و هو محصوران یسوم، اینه که اشاره داره میکنه به همون صوم بدل الهدی در قرآن کریم که فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم. آی زنجانی لابد نظرش اینه که ما دلیلی بر این که ظهور داشته باشه در اون صوم عشرت ایام بدل حج ما نداریم، اطلاق یسوم اقتضا میکنه ولو سه روز روزه بگیرد، اما دیگه کمتر از سه روز محتمل نیست، چون همون کسی که محصور یا مسدود بود قربانی را میفرستاد مکه و مجبور بود به خاطر بیماری سرش را بتراشد، قرآن داشت ففدیت من صیام او صدقت او نسک روایات تفسیر کرد صوم و سلاست ایام، که البته انصافا دیگه کمتر از سه روز رو روزه بگیم کافیه، این محتمل نیست. اما عرض ما اینه که فرمایش های خویی دور از ذهن نیست، فمن لم یجد المحصور و اذا لم یجد هدیان قال یصوم، ظاهرش اینه که همون صوم فاقد الهدی که معهود است در شریعت، که صوم فاقد الهدی در شریعت در قرآن بیان شده که سلاست و ایام فی الحج و سبعت اذا رجعت لا اقل من الاحتیاط، به این که ده روز روزه بگیرد. آی زنجانی معتقد هستند که این یصوم اطلاق داره و ظهور نداره که ناظر است به صوم بدل هدیه حج تمتع، ولی کمتر از سه روز هم نباید باشه، چون محتمل نیست کمتر از سه روز. در قرآن هم فرموده که فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. کسانی که دچار حصر و صد میشوند و قربانی میفرستند مکه، نباید سرشان را بتراشند تا قبل از ذبح اون قربانی، مگر مریض باشند یا بیماری پوستی داشته باشند، همون وجود شپش در سرشان، من کان بهی ازن من رأسه، اون وقت می توانند حلق بکنند، ولیکن کفاره اشان این است که یا سه روز روزه بگیرند یا شش فقیر را به هر فقیری دو مد طعام بدن و یا نسک یعنی قربانی بکشند. خب ما عرض کردیم بعید نمیدونیم فرمایش آیه خویی عرفی تر باشه که انصراف یسوم به همون صوم فاقد الهدی است که در قرآن بیان شده، چون در صحیح معاویه ابن عمار هم میفرماد المحصور اذا لم یجد هدیا قال یسوم، قرآن هم میگه فمن لم یجد یعنی لم یجد الهدی فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم. مطلب دوم این هست که راجع به صوم ظاهرا یک واجب مستقلی است برای فاقد الهدی و نظام میتونه فوراً حالا که قربانی نداره از احرام خارج بشه با حلق یا تقصیر. چون اگه نظر آقای زنجانی رو بگیم، خود آقای زنجانی گفتن سه روز رو باید یا در وطنش روزه بگیره یا در یک شهری که قصد ده روز بکنه. اگه نظر آقای خویی رو بگیم که صوم و ثلاثت ایام فلج و سبعت نزار جهتم، اون هفت روزش باید در وطنش باشه، سه روزش بین راه. پس این که نمیتونه سب کنه روزه ها را بگیره اول بعد حلق و تفسیر کنه، این ظاهرش این که همونجا حلق و تفسیر میکنه بعد روزه میگیره و این مقتضای اطلاق ادله است و لذا حلق و تفسیر مقدم میشود بر این صوم و این صوم یک واجب مستقلی خواهد بود. این راجع به این بحث. راجع به مسئله مورد بحثمان در جلسه گذشته که کسی بود که افساد کرده بود حج را به جماع قبل از فراق من سعی در عمره مفرده یا با جماع قبل از وقوف به مشعر در حج. خب بحث شد که باید اگر افساد حقیقی باشد و دیگر اتمام عمل واجب نباشد کما هو المختار فی العمره المفرده، بگوییم فقط کفاره همون جماع را میدهد، اگر بعدش مسدود شد هیچ حکمی ندارد چون احرامش تمام شده است. ولی اگر قائل به فساد عقوبتی شدیم، خب این حج صحیح است، این عمره صحیح است و بعد از آن اگر مسدود شد اعمال مسدود را به جا می آورد و مقتضای قاعده عدم تداخل است، یک قربانی برای صدش هست که از مسدود بودن خارج بشود، یک قربانی هم برای کفاره جماع هست و این مسئله واضحه. از این مسئله هم میگذریم. راجع به آخرین مسئله در مسدود که فرمودن که کسی که سوق هدی بکنه و بعد مسدود بشه، کافیست همون هدیی رو که سوق کرده آورده با خودش در حج قران مثلا یا عمره قران که قربانی با خودش آورده، همون رو بعد از اینکه مسدود شد ذبح بکنه و از احرام خارج بشه. نقل شده از صدوقین که گفتن باید دوتا قربانی بکشه، یک قربانی همون قربانی که وظیفه مسدود هست، یک قربانی هم به خاطر همون سوق حدیه که کرده بود، گوسفند با خودش آورد در حج قران یا عمره قران که همراه بود احرامش با سوق حد، بعد مسدود شد، اون گوسفند را که سوق حد کرده است به عنوان سوق حد ذبح می کند و یک گوسفند دیگر هم می خرد به عنوان مسدود ضرب می کند و از احرام خارج می شود. مرحوم آقای خویی فرموده که این نظر صدوقین درست نیست و حق با مشهوره. بعد فرموده یک وقت به ما اعتراض نکنید که قاعده عدم تداخل در اسباب و مسببات چی میشه. شما ملتزم شدید اگر کسی حتی در یک روز ماه رمضان دوبار نعوذ بالله استمناع بکنه از عدم تداخل در اسباب و مسببات است، باید دوبار کفاره افطار عمدی بدهد. چون موضوع در روایات کفاره اینه که من جامع او استمنا، این آقا استمنا مرتین ولو در یک روز، از عدم تداخل است، باید دوبار کفاره افطار عمدی بدهد. چرا اینجا می فرمایید که تداخل می کند هدی مسدود با هدی حج قران؟ آقای خویی فرموده اولا جهتش اینه که ما سوق حج رو تمام الموضوع نمیدونیم برای وجوب ذبح. سوق حج در صورتی که اعمال حج را انجام بدیم برسیم به روز عید در منا، بگیم واجب است اون حجی را که سوق کردی ذبح کنیم. اما مسدود که اصلا موظف دیگر نیست به حج، ما دلیل نداریم که اون سوق حجیه که کرده است واجب است ذبح کند به عنوان سوق حج. فقط دلیل میگوید المسدود یذبح حیث صد، فقط دلیل وجوب ذبح مسدود را بیان میکند. پس ما دو اطلاق نداریم که اقتضا کند عدم تداخل را. یک اطلاق بگه من ساق الحد یجب ان یذبح، او یک اطلاق بگه المسدود یجب ان یذبح حد ینهی نسد، ما همچه چیزی نداریم. ثانیا برفرض اطلاق داشته باشیم که الذی ساق حدیا یجب ان یذبحه، ما در اصول گفتیم اصل عدم تداخل در دو واجب نفسی است. دو واجب نفسی مثل این مثال کفاره افطار عمدی، دو واجب نفسی است. ظاهر من استمنا فی نهار شهر رمضان فعلی الکفاره اینه که هر استمنایی سبب مستقل است برای وجوب کفاره. دو استمنا دو سبب مستقل است برای وجوب کفاره. دو وجوب کفاره محال به یک فعل واحد تعلق بگیره. دو وجوب که به فعل واحد تعلق نمیگیره، دو بعد که به فعل واحد تعلق نمیگیره، باید متعلقشون هم فرق بکنه. و لذا دو وجوب کفاره باید متعلقش بشه دو کفاره. اما در ما نحن فی فوقش اطلاق دلیل بگه من ساق هدیا یجب ان یذبح او بشه وجوب نفسی. اما راجع به مسدود ما دلیل بر وجوب نفسی ذبح مسدود نداریم. وجوب شرطی است. معنای المسدود و یذبح حیث صد این است که المسدود لا یتحلل من احرامه الا بالذبح. این که متضمن بعث و طلب نیست. تا بگیم محال است این بعث و طلب، با بعث و طلب در رابطه با اون خطاب من ساق حدیا یجب ان یذبح او می شود دو بعث، دو طلب، دو وجوب، و محال است که متعلقش فعل واحد باشد. نخیر، المسدود و یذبح حیث صد وجوب شرطی است. اصلا مسدود می خواهد تا آخر عمر محرم بماند. ما چه مشکلی با او داریم؟ بیش از این ظهور ندارد که المسدود و یز با احساسات که وجوب شرطیست مقدمتا لتحلل لمن اراد ان یتحلل. بیش از این ظهور نداره که مسدود عادتا میخواد خلاص بشه از احرام. میگن زب میخوای بکنی حد را از احرام خارج بشی، در همون مکان صد زب کنی کافیست. ظهور ندارد این خطاب در وجوب نفسی زب، ولو ظاهر کلام آی زنجانی در تعلیقه مناسک امام اینه که وجوب نفسی دارد ذبح مسدود و محصور، ولیکن با این نیست بگیم این وجوب نفسی ظاهر ادله نیست. خب ولذا آقای خویی فرمودن وجوب شرطی با وجوب نفسی قابل جمع است در فعل واحد. آقا نماز ظهر واجب نفسی است، واجب شرطی هم است. شرط صحت نماز عصر همین نماز ظهره. وجوب نفسی و وجوب شرطی با هم جمع شد. وجوب شرطی که تحریک نمی کند به ایجاد شرط، فقط می گوید لا یصح المشروط الا به هذا الشرط، لا تصح صلاة العصر الا به صلاة الظهر. ولذا در اینجا اصل تداخل است نه عدم تداخل. به نظر ما نیازی به این بحث‌های اصولی نبود. خود روایات متکفل این مطلب است که دو قربانی لازم ندارد سائق الحج. در تفسیر قمی خب قضیه عمره حدیبیه رو که نقل میکنه میگه ساق رسول الله ستن و ستین بدنه و اشعرها عند احرامه و ساق البدن، برخی از اصحاب پیامبرم سوق حد کردن و احرمو ملبین بالعمره. بعد که مسدود شدن قول رسول الله انهرو بدنکم و احلقو رؤوسکم، مسدود شدن دیگه. فنهر رسول الله و حلق فنهر القوم. ظاهرش اینه که همون حدی رو که سوق کرده بودن نهر کردن. نه، فرض اینه که پیامبر 66 شتر رو سوق حد کرد، اشعار کرد اینا را هنگام احرام. میشه سوق حد دیگه. من میگم نیاز به استدلال فنی نیست. این روایت متکفل این است که پیامبرم همینها رو که سوق کرده بود نهر کرد و از احرام خارج شد. یعنی امام صادق علیه السلام داستان پیامبر رو که تعریف میکنن حکم اضطراری رو بیان میکنن که چون پیامبر بیش از این نداشت نمیتونست یک شتر از یکی قرض بگیره. صحیحه محمد ابن مسلم هم گوش بدید دیگه اشکال برطرف میشه. با اینکه اشکال شما وارد نیست، ظاهرش اینه که پیامبر میتوانست یک شطور دیگری را از کسی بگیرد و یا لااقل اگر مستر بود امام صادق بیان میکرد که امام که پیامبر مستر بود و الا وظیفه این است که شطور دیگری تهیه بشود. سائق الحد هم حدیش را ذهب کند، هم شطور دیگری، هم حدی دیگری بخرد برای مسعود شدنش. صحیح محمد ابن مسلم و رفاعه القارن یحسر قال یبعث به هدیهی، یبعث به هدیهی. هدی القارن چیه؟ هدی القارن همون هدی است که همراه با خودش آورده و سوق کرده. امام میفرماید یبعثو به هدیهی، نمیفرماید که یبعثو به هدیهی و به هدی آخر لمکان الحصر. البته این روایت در محصوره، ولی بعید نیست که ازش حکم مسعودم به الغاء خصوصیت فهمیده بشه. اون مطلبی که آقای خویی در بحث کفاره جماع و هدیه المسدود بیان کرد، از کنی معالش لبن به این بود که هدیه الکفاره به شرط لاست، به شرط استقلال از بقیه تکالیف هست. به شرط استقلال یعنی غیر از هدیه الصد، غیر از هدیه التمتع، زهره چشم میخوان بگیرن از این کسی که این کار خلاف رو کرد، میگن باید کفاره بدی. ظاهرش اینه که یعنی مستقلن زائد بر اون فرض اولی که همه حدی میکنن در حج تمتع در حال صد، شما یک وظیفه بالاتری داری به خاطر جرمی که مرتکب شدی. ظاهرش اینه. نظر از کردم نه النذور تابعت للقصود، نظر حسابش جداست و تابع قصده، و چون تابع قصده شما اصلا نظر میکنید روز پنجشنبه مثلا یک ماه و نیم دیگر، یک ماه و نیم دیگر روز پنجشنبه روزه بگیرید. خب روز ماه رمضان هم هست، اما نظر نکرده بود روزه بگیرم مقابل روزه واجب. نه تابع قصده، مشکلی ندارد. دیگه چرا ندارید که ظاهر عرفی، انصافا ظاهر عرفی هدیه کفاره اینه که به شرط استقلال است، زائد بر اون کارهای دیگر است که انسان انجام میدهد. این آقا مسدود شد بگه خب این شطوری را که نهر میکنم به جای اون شطور کفاره جماع قبل از وقوف به مشعر هم باشد، این انصافا خلاف فهم عرفی است. انصافا ظاهر این که مثلا شما مثال زدید به عقیقه، خیلی عرف بی انصافی و خلاف ظاهر میدونه که هم کفاره تذلیل حساب کنه، هم عقیقه بچهش حساب کنه، هم ده تا چیز دیگه. این انصافا اینا به شرط لائیت ظاهر ایناست، یعنی به شرط استقلال، یعنی عقیقه مستقل باشه از کفاره تذلیل، کفاره تذلیل مستقل باشه از کفاره جماع، اینها مستقل باشن از هدی المسدود و هاکذا. این استظهار عرفی است. توجه نشد. یقع الکلام فی احکام المحصور. المحصور هو الممنوع عن الحج او العمره به مرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام. خب محصور اونیست که به خاطر بیماری و یا ضعف تمکن از اتمام حج و یا عمره ندارد. سیه معاویه ابن عمارم فرمود که المحصور هو المریض و المسدود هو الذی یرده المشرکون تمارد دو رسول الله. مسئله 448 یک مسئله مفصلی هست و تقسیم کرده است محصور را به محصور در عمره مفرده و محصور در عمره تمتع و محصور در حج. پس شد سه قسم. اما قسم اول، محصور در عمره مفرده. آی خویی فرمودن که محصور در عمره مفرده مخیر است بین فرستادن قربانی یا پول آن توسط یک شخصی به مکه تا این قربانی در مکه ذبح شود، و یا اینکه قربانی را در همین مکان حصر ذبح کنند، برخلاف مشهور که میگن واجب است محصور بفرستد قربانی یا پول قربانی را به مکه. آقای خویی فرمودن ما از روایت صحیح استفاده کردیم تخییر را. این مطلب اول که توضیح خواهیم داد. مطلب دوم این است که این بیچاره محصور در عمره مفرده بعد از این که قربانی کرد با حلق و تقصیر از احرام خارج شد، برمیگردد به وطن، اما مثل یک انسان مجرد باید زندگی کند. لا تحل له النساء حتی یطوف و یسعى، یعنی تا این که یک عمره دیگری به جا بیاورد. اما مطلب اول راجع به محصور در عمره مفرده، اما مطلب اول راجع به محصور در عمره مفرده این بود که مشهور قائلن به وجوب فرستادن قربانی یا پول آن به مکه، ولی آقای خویی قائل به تخییرن. ایشون میفهمن خب مشهور به عده ای از روایات تمسک کردن، مثل موثقه زراره، المحصور و یبعث به هدیه، صحیح معاویه ابن عمار، ان رجل احسر فبعث الهدی قال یواعد اصحابه میعادا فان کان فی حج فمحل الهدیه یوم النهر، که البته ممکن است در این دلالت مناقشه کنیم، چون در سوال مفروغ الان گرفته رجلون احسر فبعث الهدی. خب ممکن است کسی بگوید که سوال فرض کرد فرستادن هدیا، نپرسید از امام آیا حتما باید بفرستد محصور هدیا یا نه. این شبهه در این روایت هست، ولی صحیحه موثقه زراره که دلالتش خوبه، موثقه زرعه انسماعه هم دلالت میکنه. قال سألته عن رجل احسر في الحج قال فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه ومحله ان يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النهر اذا كان في الحج واذا كان في عمره نهر بمكه. آی خویی میفرمان که ما قبول داریم دلالت این روایات ظاهرش وجوب فرستادن قربانی یا پول آن است به مکه در فرض امکان، اما صحیحه معاویه ابن عمار دیگری داریم، مشکل ما را حل کرده و به خاطر او ما ملتزم شدیم به تخییر. عن ابی عبدالله علیه السلام ان الحسين ابن علي عليه السلام خرج مؤتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام وهو بالمدينه فخرج في طلبه. علي عليه السلام از مدینه تشریف آوردند سقیا که یکی از منازل نزدیک مدینه بود، دیدن حسین عزیزشان بیماره. فقال یا بنیه ما تشتکی، از چه درد میکشی؟ فقال اشتکی رأسی فدعا علی به بدنت فنحرها و علق رأسه، سر حسین رو تراشید و رده الى المدینه فلما برع من وجعه اعتمر، امام حسین هم وقتی حالشون خوب شد مشرف شدن به عمره مفرده. فقلت و ارأیت حین برع من وجعه حل له النساء؟ قال لا لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى. قلت فما بال النبی حین رجع الى المدینه حل له النساء؟ قال لیس هذا مثل هذا النبی کان مسدودا و الحسین محصورا. خب خیلی روشنه که دلالت میکنه که حضرت علی برای امام حسین تو همون مکان حصر که سقیا بود شتر نهر کردن و از احرام خارج کردن امام حسین را. گفتن که آقا این روایت یک اشکالش اینه که قضیتون فی واقع شاید نمیشد بفرستن قربانی به مکه. آقای خویی در جواب همینو فرموده یه وقت تاریخ نویس اینو نقل میکنه، یه وقت امام صادق نقل میکنه. امام صادق اگر بنا بود امام حسین مضطر بود و این حکم اختصاص به مضطر دارد، خلاف ظاهر است که بیان نکند و حکمی را بیان کند مردم به اشتباه بیفتند. معلوم میشه که این حکم مختص مضطر نیست. ثانیاً امام حسین به چه چیزی اضطرار داشت؟ اضطرار داشت به حلق رأس؟ و حلق رأس بکنه. فمن کان مریضاً او بهی عزم من رأسه ففدیتون. همین محصورهایی که قربانی میفرستادن مکه ولی بیماری باعث میشد سریع حلق و تقصیر کنن، خدا راه نشون داد قویب نداره حلق و تقصیر بکنید ولی یادتون باشه 3 روز روزه بگیرید. مثلا آقای خویی فرموده که بر فرض کسی بگه امام حسین مضطر بود نمی توانست تحمل کند، سرش را نتراشد و بر حال احرام بماند تا شتر به مکه برود و در مکه نهر شود، آقای خویی فرمود بر فرض مضطر بود و جواب اول ما رو نپذیرید که این خلاف ظاهر نقل امام صادق است. مضطر بود به حلق رأس، مستر نبود به نهر بدنه در اون مکان، که این اشکال به نظر ما وارد نیست. اگر جواب اول درست باشه فهو و الا خب شاید حرجی بود بر امام حسین فرستادن شتر به مکه. البته دوستان امام حسین چون ظاهرن جماعتی بودن دیگه، تنها که امام حسین مشرف نشده بود با جماعتی بودن، ممکنه آقای خویی بگه خب نمیتونست حضرت علی شتر رو بفرسته با اون جماعت بگه تو مکه رسیدین اینو نهر کنید. لابد به این خاطر آقای خویی فرموده این مستر نبود به نفرستادن شتر، شتر رو که میتونست بفرسته. مستر بود به حلق رأس، خب خدا گفته مستر به حلق رأس شدید کفاره بدید حلق رأس کنید. ولی خب لقائل ان یقول که ما چه میدونیم شرایط امام حسین رو. اگر جواب اول درست باشد که درست است فهو، و الا اگر قضیتون فی واقع ما شرایط امام حسین رو درک نمی کنیم. شاید افرادی بودن با امام حسین که حرج بود بر امام حسین، وهن امام حسین بود که از اونها تقاضا کنه شتر مرا با خودتون ببرید مکه نهر کنید، اونها هم بگن نه آقا ما خودمون به اندازه کافی بار داریم. وهن امام حسین شاید بود. حالا معلومم نیست که این هم سفرای امام حسین موندن با امام حسین تا خبر برسه مدینه و حضرت علی تشریف بیارن سقیا همکاروانی ها معلومی سب کنن، میسپرن دست یکی از اهالی سوقی ها، میگن تا خبر به حضرت علی برسه و بیاد فرزندش رو با خودش برگردونه مدینه، شما از امام حسین پذیرایی کنید. خودشون هم گذاشتن شاید رفتن مکه. واضح نیست که قضیتون فی واقعه دیگه. ولی تا به نظر من جواب اول درسته که اگر واقعا به خاطر مستر بودن امام حسین این کارو کرد و امام صادق مطلق بیان کنه، این عرفی نیست. بیان نکنه که امام حسین مستر بود، این عرفی نیست. اشکال دومی که به این صحیحه گرفته میشه اینه که آقا این صحیحه معارض داره. معارضش صحیحه رفاعه است. همین داستانه امام حسین رو نقل میکنه رفاعه اینجوری میگه: خرج الحسین علیه السلام مؤتمرن وقد ساق بدنتن حتی انتها الى السقیا فبرسه. برسام میگن یک ورمی است که ایجاد میشه در بین نمیدونم کبد و تورم میکنه و خب فبرسم. حالا مهم نیست. فحلق شعر رأسه، میگه خود امام حسین سرش رو تراشید. و نهرها مکانه، شطور هم خود امام حسین نهر کرد. ثم اقبل، برگشتن مدینه. فضرب الباب، در رو زدن. فقال علی علیه السلام: ابنی و رب الکعبه، پسرم حسین هست که در میزنه. افتحوا له و کانو قد حماه الماء، آب نگه داشته بودن. فاکب علی، امام حسین تا وارد شدن به منزل رفتن سراغ آب، آب رو آشامیدن. ثم اعتمر، بعد داره که خب بعدن هم عمره مفرده به جا آورده. اون صحیحه اول بله صحیحه اول داره که حضرت علی اومدن سقیا. این روایت میگه که حضرت علی تو منزل بودن، امام حسین خودشون کارا کردن، برگشتن مدینه و امام حسین در زد و حضرت علی فرمود به خدا پسرم داره در میزنه. اینا تعارض داره این دوتا نقل. آی خویی میفرماید که این شاید دو واقعه بوده. کی میگه یک واقعه بوده؟ خیلی بعیده انصافا این فرمایش آی خویی بعیده. آی چجوری میشه امام حسین بیمار شدن اونم تو سقیا در هر دو واقعه؟ مگه نمیشه کسی که برسام دارد تورم در کبد است دیگه؟ حالا ببینید کلام در اینه که انصافا احتمال این که دو واقعه باشه، دوبار امام حسین مریض شده، اونم در هر دو واقعه تو سقیا موندن، حالا اگر احتمال تعدد واقعه بدیم، احتمال عرفی بدیم که مثل آی خویی که مشکلی نیست، ولی اگر بگیم وحدت واقعه است، گفته میشه که خب اختلاف و تعارض دارن این دو حدیث. جوابش اینه که بازم تعارض در خصوصیات دیگه. و اصل واقعه رو که تعارض ندارن که امام حسین بیمار شد در عمره مفرده، شطورم در مکان بیماری نهر شد. حالا این اختلاف در خصوصیات که موجب نمیشه اصل داستان دروغ باشه. اصل این که امام حسین اعتمر عمره مفردتا فانتها الى السقیا فمرض و نهرت بدنته فی ذلک المکان، این مقدار مورد اتفاق است. ثم جاء الى المدینه و اعتمر عمره مفرده اخرى بعد برئه. حالا خصوصیات دیگر رو اختلاف بگن، ظهور در استقلالیت داره اون خصوصیات، تو اونو اختلاف که اصل واقع رو که اختلاف ندارن. حالا به قول آقایون واقعا احتمال تعدد واقعا حالا ما استبعاد کردیم، ولی حالا یه کسی بگه که نه وقتی امام حسین عمره زیاد به جا آورده باشه، خب اون زمانم بیماری در سفر شایع بوده، نوع مسافرت ها افراد بیمار می شدند. حالا بالاخره شاید دو واقعه بوده، در دوبار امام حسین بیمار شده. ما حالا فعلا میگیم این احتمال تعدد واقعه بعیده و بیشتر تکیمون به اون جهت اینه که در اصل مطلب با هم اختلاف ندارن و این منشأ قول به تأخیر هست. این راجع به مطلب اول. مطلب دوم که مطلب مهمی است اینه که معتمر به عمره مفرده اگه محصور بشه، لا تحل له النساء، بلکه مشهور گفتن در حج و عمره تمتع هم حکم همین است. تأمل بفرمایید انشاءالله این مطلب بسیار مهم رو فردا بررسی کنیم انشاءالله.